أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعلى الدرجة. الدرس الرابع: أساليب القرآن في بيان سنن التاريخ. در درس گذشته ایشون زمینه بحث رو فراهم کردن برای ورود به بحث سنن تاریخی و مطالبی رو بیان کردن در مورد فرایند تغییرات اجتماعی و اینکه امور عالم نه با حال خودش رها شده، یک سرش دست خداست و نه اینکه کاملا جبری، یک سرش هم به دست خود انسان. در این درس ایشون میخواهند در قالب مثالهای متعددی که بیان میکنند به ما نشان بدهند که در قرآن کریم بحث سنت‌های تاریخی به شکل جدی مطرح است و روی این بحث تأکید فراوانی هست، تا جایی که حتی به انسانها تأکید می شود که بروند و این سنن تاریخی رو فرا بگیرند، یاد بگیرند تا گرفتار اون سنت های نشوند که عاقبت بدی رو برای اونها رقم بزنند. از اون آیت قرآن که از یک سنت تاریخی استفاده می کنند این آیات هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. در سوره مبارکه یونس آیه 49. باز شبیه همین با یه اندک اختلافی: ولکل امت اجل فاذا، اونجا دارد اذا جاء، اینجا دارد فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. سوره مبارکه اعراف آیه 34. نکته‌ای که وجود دارد این است که در این دو تا آیه اجل اضافه شده است به امت، یعنی وجود مجموعی انسان ها. وجود مجموعی انسان ها مورد توجه قرار گرفت. ببینید، عام یه وقت عام استغراقیه، یه وقت از عام مجموعیه، یک وقت عام بدلی. عام استغراقی یه امریست که شامل همه افراد میشه، همه افراد رو دربر میگیره. اما هر یک از افراد به شکل جداگانه مخاطب هستن. شما میگید که جمیع الحضار، جمیع الجلاس، جمیع الحاضرین، مثلا اینطور. جمیع الحاضرین مثلا روی صندلی بنشینن. یعنی هر یک از حاضرین به شکل جداگانه مخاطب هست، باید بدون صندلی بشن. یه وقت از عام بدلیه، میگم احد الحاضرین فی هذه الجلسه، مثلا این کار رو انجام. عام شامل همه هم میشه، منتها به نفع علی البدل. یکی انجام بدهد دیگه مطلب تمام. اما اول خطاب به همه است. بالاخره یک نفر مثلا باید فرضون در بسته است، گفته میشه در رو باز کنید، خطاب به کل جمع. اما این به نفع عام بدلیه، لازم نیست یکایک افراد حاضر در جلسه ترتیب برن هی در رو باز کنن ببندن، باز کنن ببندن. اینکه نیست که یک نفر. یه وقت عام مجموعیه، میگه مجموع الحضار کذا و کذا. یعنی این جمع من حیث انه جمعون داره این ویژگی است، یعنی کلیت جمع لحاظ میشه. مجموع الحضار باید روی صندلی بنشینه، حتی اگر یک نفرم روی صندلی نشیند این امر اتیان نشده، چون گفتیم مجموعاً باید روی صندلی بشین. یک نفرم خارج از اینجا مثلا صندلی نشسته باشد، روی زمین نشسته باشه، این امر اتیان نشده. در اینجا ما وجود مجموعی این جمع رو در نظر میگیریم، یکایکشون رو کار نداریم، کلیتشون رو کار داریم. شهید سعد علیه الرحمه اینجا میفرمایند که نلاحظ فی هاتین الآیتین الکریمتین ان الاجل اضیف الى الامه الى الوجود المجموعی للناس. امت رو ایشون اینطور معنا میکنند، وجود مجموعی مردم، لا اله هذا الفرد بالذات او هذا الفرد بالذات، نه این یه نفر نه اون یه نفر، نه کلیت امت. میگه این امت دارای یک عجلی است، دارای یک سرآمدی است، سررسیدی است، زمانش به پایان میرسد، که این زمان نه عقب میره نه جلو میره. خب این از این آیات استفاده میشود که علاوه بر این که هر انسانی به عنوان یک انسان داره یک عجلی است، جامعه به ماهیت جامعه هم، امت به ماهیت امت هم یک عجلی دارد. در ادبیات قرآنی معمولا کلمه امت به جای کلمه جامعه به کار میره، ما در روال خودمون میگیم جامعه، در انگلیسی میگیم سوسایتی. سوسایتی در انگلیسی یا جامعه در فارسی معادل هم، در عربی هم، عربی امروزی میگن مجتمع، درسته؟ مجتمع. اما قرآن کریم تعبیرش امته. امت در زبان انگلیسی شاید معادل نیشن باشه، نیشن. در فارسی شاید معادل مثلا مردم باشد، مردمان مثلا، همچه تعبیر شاید معادل شد. قرآن کریم این گونه تعبیر میکنه. خب میگوید امت و مردمان من حیث المجموع دارای یک عجلی هستند، یک زمانی پایان میرسه. مجموعی از انسان ها، مجموعی از مردم که اینها حالا در یه راستای خاصی دور هم دیگه جمع شدن و در یک مسیر خاصی حرکت میکنن. دقت میکنید؟ نه، میتونه مثلا فرض کنید یه هدف مشترک است. مثلا فرض کنید یک جایی آبی هست، مردمی آمدن دور هم دیگه جمع شدن کنار این رودخانه زندگی بکنن تا بتوانن زنده بمونن. خب در کنار هم دیگه نیازهای هم دیگه بر یه جامعه رو تشکیل میدن. یک گروه همسو، یه جمعیت همسو و همزیست را ما اصطلاحا امت میگیم. نه این بحث دیگه ایست، این که همراستایی این شمولش تا کجاست. دقت میکنید؟ مثلا همراستایی رو اگر در عقاید در نظر بگیریم، خب این هر جایی کسی همراستا باشد با من، یعنی موحد باشد، اون هم جزء امت توحیدی است، امت موحده، پس من با او هم امتیم. ما حتی این توصیه به وطن هم داریم، میگیم من و او هموطنی، بذار تعبیر میکنیم به وطن توحیدی، میگیم من و او هموطنی، چون در عقاید در یه راستا قرار داره. فرهان قرآن کریم معتقد است که امت یعنی وجود مجموعی مردم دارای عجل است، دارای مرگ است، دارای حیات است، دارای حرکت است، همچنان که یک فردی حرکت میکند و زنده میماند یا میمیرد. امت هم به همین ترتیب. و همچنان که مرگ یک فرد این تابع بالاخره این است که مرگ شراب رسه، عجل شراب رسه، تابع قانونی، تابع ناموس و ضابطه ایست، مرگ امم هم، مرگ امت ها هم به همین ترتیب هست و دارای قانون خاصه خودش هست. از این دعای ایشون خیلی جدی سنت های تاریخی استفاده می کنن. لکل امت عجل، هر امتی داره یک عجلیست، اذا جا عجلهم لا یستلا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نه عقب میره نه جلو میره، زمانش برسه این امت نابود میشه. میگه این اشاره به سنت تاریخیست، سنت خداوند است در اجتماعات. اجتماعات اگر جوامع بشری اگر به سطحی برسن نابود میشن، به یک حالتی برسن نابود میشن، شرایط خاصی رو مهیا بکنن نابود میشن. قرآن میفرماید ما اهلکنا من قريه الا ولها كتاب معلوم ما تسبق من امه اجلها وما يستاخرون، سوره حجر آیه 4 و 5. ما هیچ جایی رو تعبیر قرآن کردن من قريه، قريه یعنی روستا، مثلا در قرآن کریم اصلا روستا و شهر گفتن نه تابع این چیزایی که ما میگیم. وقتی یه جایی رو بخواد به عظمت یاد بکند مدینه میگه، وقتی میخواد تحقیر بکنه میگه قريه، ولی اون شهر خیلی عظیمی هم بوده. تا قرآن میگه نه دهات بیشتر نیست، خودشون فکر باید شهره، نه خبری نیست، نه خبری نیست. و ما اهلکنا من قریه الا ولها کتاب معلوم، ما هیچ سرزمینی رو، هیچ شهری رو، هیچ جایی که مردم زندگی میکنن رو نابود نکردیم، مگر اینکه طبقه ضابطه خاصی برای چی کتاب معلومی بود، یک برنامه خاصی بود. ما تسبق من امت اجلها و ما یستاخرون، این هیچ امتی نه جلو میره نه پیش نه عقب میموند. ما تسبق من امت اجلها و ما یستاخرون، سوره مؤمنون آیه 43 باز این آمده. یا در سوره اعراف آیه 58 خداوند میفرماید اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض و ما خلق الله من شیء و ان عسى ان یکون قد اقترب اجلهم فبأی حدیث بعده یؤمنون. این اجل شما ها شاید فرا رسیده، اجل نه یعنی اجل یک فرد خاص، عجل یه امت، یه عجلیست که ظاهر آیه میبهد که این بالاخره انقریبا فرا میرسه. خب شیطان میفرمد اینجا منظور عجل جمعیست، عجل جمعیست، العجل الجماعی لا العجل الفردی، عجل فردی نیست. بعد تعبیر شیطان این است، میفرمد که خب این که قومی عجلشان فرا میرسد یعنی چی؟ یعنی مردم یک منطقه همه با هم میمیرن؟ معمولا اینطور نیست، حالا مگر بگید یه عذابی نازل بشه که همه با هم بمیرن، اما در حالت عادی اینطور نیست، مردم شهر که همه با هم نمیمیرن، که افرادش در زمانهای مختلفی میمیرن، نه حیات اجتماعی اون جامعه رخ میده. این جامعه دیگه روح نداره، حیات نداره، زندگی نداره، ولی اون که آدماش هم زندن، آدماش به اثر ظاهر اون زیست بیولوژیکشون رو دارن، اون زندگی زیستشناسانشون رو دارن، نفس میکشن، قلبشون، نبضشون، یه پزشک وقتی یک نفر رو معاینه میکنه میگه نه مصدوم زنده است. خب یا آدم که داره تو خیابون راه میره، شما اگه به پزشک نشون بدید دیگه آه این زنده است یا مرده، فکر میکنه شما دیوانه اید اصلا، یعنی چه که راه میره میگه زنده است یا مرده، اما از نگاه قرآن ممکنه اون شخص مرده باشه، بلی که در راه میره توی خیابون، مرده متحرکه، مرده متحرکه. برای این تعبیری است که قرآن کریم به کار میبرد. قرآن کریم این گونه از نگاه قرآن مجموعی از انسان ها که نوع داد و ستت و تفاعل و تعاملی بینشون هست، اینها مبتنی بر ظلم و عدلی که در اونها هست، مرگ و حیاتشون هم تعیین میشه. قرآن کریم میفرماید و ربک الغفور ذو الرحمه لو یؤاخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن یجدوا من دونه موئلا و تلک القرى اهلکناهم لما ظلموا و جعلنا لمهلكهم موعدا. بالاخره اینا ظلم میکنن، ستم میکنن و مرگشون فرا میرسه، مرگ امت فرا میرسه. آیه بعدی ولو یؤاخذ، این سوره کهف آیه 58 59 بود، آیه دیگه دیگر، یعنی آیه سوره نحل آیه 61، ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علیها من دابه، اگر خدا بخواهد مردم را به ظلمشون اخذ بکنه، بابت ظلمشون مؤاخذه کنه، بر روی زمین هیچ جنبنده‌ای باقی نمیمونه، ولكن یؤخرهم الی اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اما وقتی اجلشون فرا رسید دیگه نه عقب میره نه جلو، تمامه. آیه دیگر، ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان به بعباده بصيرا، آیه سوره فاطر آیه 45، باز شبیه همین مضمون رو داره. خب نکته ای که هست این هستش که یه اشکال پیش میاد. الان در یک جامعه، خوب بلند بفرمایید، در یک جامعه مردم همه یه دست که نیستن که، در جامعه هم آدمای خوب زندگی میکنن هم آدمای بد زندگی میکنن. ممکن است یه جامعه اکثریتش با آدمهای بد باشه، ولی آدمای خوب هم هستن. حالا اینو میگن، من نمیدونم روایتش چقدر صحیح و سند باشد یا نه، ولی حالا روایتش نبود که یه وقتی حضرت عیسی علیه السلام خواست میان ابلیس و خدا آشتی برقرار کنه، نه آشتیشون بوده، دعوا ختم میشه. حالا نقل بکنم، میگن عرضش پروردگارا آیا راهی هست که تو ابلیس رو ببخشی؟ خطاب آمد بله، این توبه بکنه. چجوری؟ این طور بگه، بگه رب انی اخطأتو فاغفر لی، رب انی اخطأتو، خدا غلط کردم اشتباه کردم، فاغفر لی، ببخشم، اینو بگیم ببخشم. حضرت عیسی به ابلیس خطاب کرد که ببین راه باز شد، من وساطت کردم، شفاعت کردم. خدا میگه همین رو بگه، رب انی اخطأتو فاغفر لی، خدا غلط کردم، من ببخش. ابلیس جواب داد که من عذرخواهی کنم، من عذرخواهی کنم، مگر من اشتباهی مرتکب شدم؟ تو از خدا بپرس الان روی کره زمین پیروان من بیشترن یا پیروان خدا؟ روی کره زمین اصلا پیروان من بیشترن، پس نشون میده که من بر حق اینجا بحث مبنای دموکراسی و رأی اکثریت، پیروان من که شمارشون بیشتره که، پس من بر حقم. چه دلیل دارد که خدا مثلا بخواهد که من از خدا و خدا ختم کنه؟ حالا منظور این هستش که درست شد اکثریت با انسانهای کافر و ملحد و منحرف باشد، اما یه اقلیت هم علاوان خوب هم هستن، علا وجه العرب انبیاء الهی هم هستن، اولیاء الهی هم هستن، علما هم هستن، پاکان هم هستن، خوبان هم هستن. خب وقتی که در اثر ظلمی که در یک جامعه رخ میده عذاب نازل بشه و اجل اونها فرا برسه، حتی انبیاء الهی نابود میشن، انبیاء الهی هم عذاب برشون نازل میشه. شیطان میگه این دو آیه اخیری سر شده که حتی ان بعض الناس استغل هاتین الآیتین لانکار عصمت الانبیاء علیهم افضل الصلاه و السلام. بعد گفتن پس نشون میده انبیاء هم عصمتی ندارن، تو اونم قاطی جامعه ان و در جامعه ظلم رخ میده و عذاب میاد، دامن اینها رو میگیره، پس نشون میده که اینها هم مجرم هستن تو اون جامعه. پاسخی که ایشون میده هست این هست که اینجا سخن از عذاب و عقاب دنیوی و اخروی نیست، البته ظاهرا اینجا یک سبق لسانی باید شده باشد، چون درست شفاهی بوده، ظاهرا اشتباهی شده، نباید میفهمن عقاب دنیوی و اخروی، همون اخروی، سخن از عذاب اخروی نیست که شما بگید مجازات بابت گناهان است، نه، سخن از عذابی که در دنیا میاد. عذاب هایی در دنیا میاد تراکش رو با هم میسوزونه، وقتی سیل میاد همه رو میبره، همه رو میبره، اما این جایگاه اخروی شخص رو به خطر نمیندازه. اون کسی که در اثر این سیل از دنیا رفته و آدم خوبی بوده، این اندالله مقامش محفوظه، جایگاهش محفوظه و اگر انسان خوب بوده میره بهشت و هیچ آسیبی از این حیث او وارد نمیشود. لکن وقتی یک عذاب جمعی و اجتماعی آمد دامن همه رو میگیره، دامن همه رو میگیره. این نتیجه اون عمل اجتماعی است، نتیجه اون عمل اجتماعی است. بعد ایشون مثال میزنن، میگه ببینید در اثر انحرافی که بنی اسرائیل از خودشون نشان دادند، اینها محکوم شدن به این که 40 سال در صحرا سرگردان باشن. خب میدونید بنی اسرائیل از مصر میخواستن برن فلسطین، 40 سال توی صحرا، میگم صحرای تیه بوده چی بوده لش، 40 سال در صحرا سرگردان بودن، آواره بودن. خب حضرت موسی هم مگر گناهی کرده بود؟ حضرت هارون هم مگر گناهی کرده بود؟ و بعد از نزدیکان اینها که آدمای خوبی بودن مگه گناه کرد؟ نه، ولی اینا هم گرفتار به همین سرگردانی شده بودن. فرض کنید مردمانی ظلم بکنن، در اثر ظلم اونها نزول باران متوقف بشه، آدمهای مؤمن تو اون جامعه هم اون آسیب بهشون وارد میشن. این سنت الهی است، اینا سنت الهی در اون جامعه، در اون اجتماع، در مورد اجتماع که در جوامع به این نه خدا عمل میکنه. وقتی بلا و عذاب آمد در نتیجه انحراف اونها، به تعبیر شهید صد، امت اسلامی گرفتار حاکمی مثل یزید میشود، امت اسلامی از مسیر منحرف میشه. شما آخه اصلا باور کردنش امکان دارد؟ کسانی که ماها و بلکه بگید 1-2 سال همراه امیرالمؤمنین جنگیدن، و اگر جمل رو هم حساب کنیم بگیم 3 سال مثلا، شاید بیش از 3 سال همراه امیرالمؤمنین در جمل و صفین جنگیدن، در شادی و غم، در سختی و آسانی با حضرت بودن، خب پشت سر امیرالمؤمنین نماز جماعت می‌خواندن، ماه رمضان‌ها روزه می‌گرفتن، بعد بناگاه وقتی که لشکر امیرالمؤمنین در حال پیروز شدن هستش، با اون نقشه امر و عاص معاویه دستور میده قرآن ها رو بر سر نیزه بکنن. میدونید حرف کسانی که تو لشکر امیرالمؤمنین بود چی بود؟ میگفتن ما با قرآن نمی جنگیم. میدونید که قصه شو، اما نکتهش اینجا بود، این خیلی جالبه، که اینا مسلمانن، اینا قرآن آوردن بسن، ما دیگه نمیتونیم با اینا بجنگیم. شما الان ماها 1-2 سال دارید با اینا می جنگید، نفهمیده بودید اینا مسلمونه؟ خبر نداشتی؟ اطلاع نداشتی؟ این جهالته، این نادانیه. با یه کار خیلی ساده و کودکانه حتی به راحتی اینا عقب نشینی می کنن، به راحتی امیرالمؤمنین کنار می زنن. امیرالمؤمنین می فهمند که آقا قرآنی که در مقابل علی بایستد کاغذ پاره، این قرآن این کاغذ پاره هایی رو بر سر نیزه کردن، ولی اینا حضرت تنها میذارن. بعد امیرالمومنین مالک اشتر رو انتخاب میکنن به عنوانی که برای حکمیت برود، زیر بار نمیرن، قبول نمیکنن، همین لشکریان حضرت. مرحله بعد ابن عباس رو حضرت انتخاب میکنن، زیر بار نمیرن، و بعد ابو موسی اشعری رو به امام علی سان تحمیل میکنن و ادامه ماجرا که خودتون میدونید دیگه. بعدم حالا که حکمیت انجام میشه و در حکمیت به نفع معاویه حکم میشه، بعد خود حضرت علی رو محکوم میکنه، خود حضرت علی محکوم، تقصیر سقوط کوتاه اومد، ای بابا خودتون این کار کردید. خب حالا امیرالمومنین به شهادت میرسن در نتیجه این اتفاقات و این مسائلی که خوارج هست و جنگ نهروان و چیزا مسائلی که رخ میده، حالا وقت امام حسن میرسه. امام حسن کیه؟ خب ما میدونیم که دو سه روز پیش شهادت امام حسن مصطفی علیه السلام داشتیم. امام حسن کیه؟ سبت اکبره، نوه بزرگ پیامبر خداست. به راحتی تنهاش میذارن. اون شخصیت های اصلی که نیستن شهید شدن، مالک اشتر نیست، عمار یاسر نیست، محمد بن ایبک نیست، خیلی این شخصیت اصلی اینا تو این دوران شهید شدن، حتی فیزیکی شدن نیستن، سایرین هم عقب نشینی میکنن و گروه گروه ملحق به معاویه میشن، تمام میشه. خب این امتی که کوتاه میاد در قبال امام معصوم و امام زمان خودش، این حق داشت این هستش که به یک حاکم مثل یزید گرفتار بشه، به حاکم مثل یزید گرفتار بشه. میشه این خب، حالا آیا تو این جامعه آدم خوب نبود؟ چرا، آدم خوب هم بود، کسانی هم بودن که واقعا یزیدو نمیخواستنش. یکی از اون آدم های خوب که یزیدو نمیخواست خود امام حسین. خب امام حسین هم گرفتار یزید شد دیگه، و از غرا بیشترین بلا سر سر خود امام حسین هم اومد تو همین جامعه، چون در مقابل یزید ایستاد. بلایی فراگیر شد، دامان جامعه رو گرفت، این آتشش مسلمون ها رو هم و انسان های پاک و خوب رو هم گرفت و اونها رو هم عرب وقتاتون گرفتار کرد. بالاخره این منطق قرآن کریم هست در باب سنت های تاریخی، میگه در جامعه سنت های وجود دارن، جوامع حرکت میکنند، اوج میگیرند، سقوط میکنند، هلاک میشن، و ما اینها رو طبق یک برنامه جلو میبریم. قرآن میفرماید وتقوا، آیه 25 سوره انفال. چقدر روشن است آیات قرآن، انصافا خیلی دقیق و روشن بیان شده، و کار تفسیر موضوعی به تعبیر شیطان همینه که این آیات رو ما در کنار هم میبینیم و از در این نظریه رو بیرون میکشیم. قرآن میفرماید سوره انفال آیه 25 وتقوا فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، بترسید از فتنه ای که این فتنه فقط دامنگیر ظالمین از شماها نمیشه. یعنی وقتی فتنه آمد همه تون رو درگیر میکنه، همه تون آسیب میبینه، پس تلاش بکنید که به اون کار به اونجا نکشن. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، خدا شدید العقابه و به وقتش عذاب میکنه. خب همین خدایی که اینجا اینطور میگه، جای دیگه چی میفرماید؟ خب میفرماید لا تذر وازرتون وزر اخرى، خود همین به روشنی نشان میدهد که یه عذاب اخروی داریم، عذاب آخرتیست که لا تذر وازرتون وزر اخرى، هیچ کس جای دیگری عذاب نمیشه، هر کس عذاب خودش داره. اما عذابهای دنیایی وقتی میاد، اینها دامنگیر همه میشه، همه رو فرا میگیرن. من داخل پرانتز عرض کنم یه بحثی مطرح است تحت عنوان فقه الاجتماع یا فقه اجتماعی. کلاسی ما میگیم اشتباه میکنن، آقای میگن فقه اجتماعی، نه اون فقه الاجتماع منظور هست. سلام علیکم. و بعد مطرح میکنن بحث احکام تکلیفی برای جامعه را. خب میگیم احکام تکلیفی برای جامعه یعنی چی؟ میگن یعنی خدا امر میکنه جامعه باید این کار رو انجام بده. میگیم حالا جامعه این کار انجام نداد، یعنی در قیامت خدا کل این جامعه رو عذاب میکنه؟ مثلا الان اکثریت جامعه اشتباه کردن و به یه نفری که نباید رأی دادن و او یه مقامی پیدا کرد، یه مقامی پیدا کرد، خب آیا اون اقلیت هم عذاب میشن؟ اقلیت ساکت نیستن، اقلیت هم که اقدام کردن، تلاش کردن، فعالیت کردن، کوشش کردن که جلوگیری کنن از این اقدام، نشده. تبلیغ کردن، فعالیت کردن، روشنگری کردن، اما موفق نشدن، موفق نبودن. بگیم اینا هم عذاب بشن در آخرت؟ با عدل خدا جودنه. بله، اگر منظورتون یعنی عذاب دنیوی، یعنی بالاخره وقتی که اون اکثریت اشتباه کردن و به یک شخص نامناسبی رأی دادن، اون اقلیتی هم که به او رأی نداده بودن محکومن به این حاکم جائر و فاسد. بله این قبوله، این درسته، اما در دیگر آخرت هم نمیتونیم بگیم در آخرت هم عذاب بشن. باز تأکید میکنم، نه اون اقلیت ساکت ها، نه اقلیتی که واقعا تلاش رو کرده، کوتاهی نکرده، مثل انبیاء الهی که همیشه در اقلیت بودن، اقلیتی که کوتاهی نکرده است. آیا اونها هم بگیم محکوم میشوند به این که در قیامت عذاب بشن؟ این با عدل الهی جور در نمیان. رضا این کمدقتی است که احیانا اینجا مطرح میشه. خطابات الهی درباره فرد و جامعه معمولا دو جور هست. خب حالا همین یه عده این چند سال اخیر که بحث فقه الاجتماع و فقه اجتماعی مطرح شده، به جد دارن دنبال اینن که بیان ثابت کنن که ما احکام تکلیفی برای جامعه داریم، برای جامعه داریم. بعد اینجا یه بحثی مطرح میشه در ذیل این بحث اصالت فرد یا اصالت جامعه. میدونید که جامعه شناسا معمولا قائل به اصالت جامعه هست، میگن خود جامعه دارای وجودی است مستقل از فرد. بعضی ها این رو قبول ندارن، میگن نه، مثلا مثل آیت الله مصباحشون قبول ندارن چون قائل به اصالت فرد هست. میگن جامعه وجود مستقلی از فرد ندارن. بله قبول داریم انسان در ظرف اجتماع، در ظرف جامعه ممکن است رفتارهای خاصی رو از خودش بروز بده به خاطر فشارهای اجتماعی، به خاطر اون گرایش‌های اجتماعی که ایجاد میشه. اما اینکه بگیم فرد، بگیم جامعه یک وجود مستقلی از فرد داره، یعنی ما زید، عمر، بکر، خالد، کی داریم تا 10 نفر، بعد دوباره یه نفر 11 هم داریم، اون نفر 11 هم که کل این 10 نفر، یعنی یک وجود اصالت جامعه منظور این هست یک وجود اصیل مستقل از افراد. این به نظر نمیاد صحیح باشه. بنده استدلالات اینها رو که نگاه میکردم بیشتر از قبیل شعر و خطابه بود، یه چیز دندانگیری که یه برهانی که آدم بخواد بگه که با این برهان میشه گفت جامعه وجود مستقل. تاکید میکنم یه وقت شما میگید آقا آدم ها به شکل تنهایی که هستن باشون صحبت میکنید یه رفت داریم بروز میدن، مثلا یا آقا شما قبول داری کنم مسئله، میگه بله شما قبول داری، بله شما، بعد دوباره موقع رگیم همه شما یه جور دیگه رگیدن مثلا که آقا ما صحبت نبودیم ما هم صحبت کردیم مثلا، پس یا نمیم چی شد دیگه، من همه دارن این طرفی میرن همه دیگه رافت دیگه ما هم رفت دیدید کتابات ما هم رفتیم دیگه بعد آقا تو بید تو چه تو اونجا رفتی تو چه به این کار که یا راست واقعا راست میگم من خودم نمیدونم چی شد دیگه جوگیری میگن جوگیر میشه طرف جوگیری یعنی همین دیگه انسان جوگیر میشه فضا روش اثر میذاره، فضا رو که انسان رو بعد سفاز بگیره جو نگیره اصلا درست میگه، حالا این از هم گفت فضا رو انسان اثر میذاره، اینو اجمالا میشه از روپل درسته. اما با سراخر ما با همین افراد کار داریم، همین افراد هم. یعنی اگر همین فرد به آگاهی لازم برسد و اون قوت روحی لازم پیدا بکند میتواند در مقابل کل اون جمع مقاومت بکنه و وایسته بقیشون کشته بشه. بعد قرآن که همین تک افراد زیاد نامی برد، انبیاء الهی هم تک افرادی هم که در مقابل کل مردم ایستادن، همه توی سمت میرفتن اینا توی سمت دیگه. یا غیر از انبیاء الهی مثل ماجرای حبیب نجار که در سوره یاسین فرموده، یا مؤمن آل فرعون که به جا من اقصى المدینه رجلون یسعا رجلون یه مرد، کل این شهر یه نفر. جالب است این قرآن اونجا هست، ای لحظه قرآن من بدید در مثل قرآن حالا دیگه آورده به بخش قصه خواهیم کنم اصلا خواهد جاله. حالا صحبت قریه شد که گفتم مثلا قرآن گاهی اوقات تعبیر قریه رو که به کار میبرد حالت استخفافی داره. تو سوره مبارکه یاسین اون بالاست در آیه 13 وقتی میخواد ماجرا رو تعریف بکنه سوره یاسین میفهمد و ضرب لهم مثلا اصحاب القریه، مثال بزن براشون اصحاب اون قریه، انطاکیه بوده کجا بوده هر جا بوده، اصحاب قریه این دهات این روستایی ده خیلی چیکه همچین کم مثلا بهایی. بعد چند آیه بعد وقتی سخن از حبیب نجار میخواد بگه میگه و جا من اقصى المدینه رجلون، یعنی همون منطقه همون شهر رو وقتی میخواد نسبت بده کفارش میگه قریه ای بود، وقتی میخواد نسبت بده به حبیب نجار میگه شهر ای بود. این نشون میده که شرف المکان بالمکین، قرآن ملاکش اینه شرف المکان بالمکین، اینجا این شهر خدا با ساختمون ها شهر نظر نمیگیره، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، شهر افسانه‌ای هم باشد به وقتش برسه خدا نابودش میکنه، خدا نابودش میکنه. قرآن ملاکش ساختمونا و شیکی خیابونا و اینا نیست، فلافش آدم هاست. اینجا رو شما نسبت به آدماش در نظر بگیرید. اگه آدماش خوبن میشه مدینه فاضله، مدینه عظیمه. اگر نه میشه قریه، یه جایی خیلی کم ارزش، یعنی نگاه قرآن سطحیست. بگذارید، به هر حال قرآن کریم از تک افرادی میگه که در مقابل جمع ایستادن و مقاومت کردن و شکستن اون فضا. بله. من معلمه طباطبایی اینجا بحث مفصلی دارم. ایشون بحث میکنن، از آیات قرآن استفاده میکنن. بعضی هم از بحث ایشون همین نقطه رو استفاده کردن که ایشون مثلا قائل به فرسون اصالت مثلا اجتماع باشه دارن. یا از بیان شهید مطهری به همین ترتیب. استاد معظم حسایت الله جوادی آمودی ایشون بحث مفصلی دارن. می فرمان اساسا بحث این که، یعنی اشکال میکنن به استادشون علامه طباطبایی، می فرمان اساسا بحث این که شما بگید فرد اصیل است یا جامعه اصیل است یه بحث نقلی نیست. اینجا برهان فلسفی باید دوام بشه، بحث فلسفی عقلی ما باید به برهان فلسفی اینو ثابتش بکنیم که فرد اصیله یا جامعه. البته که اونایی که میگن جامعه هست، وجود مستقل منحاز دارد، نمیخوان وجود فرد رو منکر بشن، وجود فرد که قبول دارن، فرد که هست. اصیل بودن یکی به معنی اعتباری بودن دیگری نیست. نه، یعنی این وجود داره، او هم وجود داشته باشد. منتها میگن جامعه یک وجود مستقل منحاز از فرد داره. آقای جوانی میفهمن که این بحث نیست که شما با آیات و روایات بخواید حلش بکنید. که مثلا همین مثلا علامه همین آیه رو دل کل امت اجل مثلا. که میگه ببینید امت مرگ دارد، مثل که فرد مرگ داره، امت هم مرگ داره، حیات دارد، مرگ دارد، حرکت دارد، پسیر موجود زنده است، جامعه موجود زنده است. بیان آقای جوادی اینطور است که این یه بحث فلسفی است. ما باید اول به لحاظ عقلی اینو حل بکنیم. اگر لحاظ عقلی حل کردیم، وقت باید بر اون مبنا بریم سراغ آیه قرآن. لکن خواستگاه بنده شخصا برای ورود به این بحث خواستگاه دیگه نیست، چون من به شکل خاص روی فقه الاجتماع کار کردم، از یه زاویه دیگه به موضوع نگاه کردم. من نه همون بحثی که اشاره کردم مد نظرم این که شما میگید جامعه دارای یک وجود مستقل منحاز از فرده و مکلف به احکام تکلیفی است. من همین یک سوال از شما میپرسم، یعنی الان من در یه جامعه زندگی میکنم، اکثریت جامعه هم یه گناهی مرتکب میشن، خب در صورتی که مکلف هم به یه امر دیگری، همه عصیان میکنن، آیا منی که این گناه رو انجام ندادم، ساکتم نبودم، همراهی هم نکردم، مخالفت هم کردم، تلاش هم کردم، همه کارم کردم برای اینکه مردم من به این گناه مبتلا نشن ولی موفق نشدم، آیا خدا من رو هم میبره جهنم یا نمیبره جهنم؟ من رو هم میبره جهنم یا نمیبره جهنم؟ اگر شما میگید آقا نه، اینجا المجتمع به ما هو مجتمعون ملاکه، جامعه به ماهی جامعه، همه با هم مکلفن و به همه با هم اگر انجام بدن میرن جهنم، میگیم خلاف عدل الهیست، خلاف عدل الهیست. من گناه نکردم، باز تأکید میکنم امر رو هم کردم، نهی از منکرم کردم، فایده نداشته. تو این هی تأکید میکنم، خب قیاقات مثلا شما میگه آقا تو گناهت اینه که ساکت، گناهت این بوده که امر رو نهی از منکر نکردی. نه، فرض این کارا هم کردم نتیجه نداده، من چرا برم جهنم؟ یعنی خواستگاه بنده متفاوته. بنده نه نگاه هم نگاه نقلی صرفه، نه نگاه هم نگاه فلسفی صرفه، بلکه از یک زاویه دیگه نگاه میکنم، از نگاه فقهی به موضوع نگاه میکنم. حالا هر کسی اون کار خودش دیگه، اون زمینه فعال تحقیق خودش. من از زاویه فقهی بهش نگاه میکنم، از زاویه منجزیت و معذریت بهش نگاه میکنم، از زاویه حجیت بهش نگاه میکنم. و این به نظرم میاد که اینطور نباشه. عرض میکردم خطابات الهی درباره فرد و جامعه دو دسته هستن، یکی اخباری تکوینی، دو انشائی تشریعی. یه سری خطابات الهی اخباری تکوینیه. به نظر بنده مطالبی که قرآن درباره جوامع و عقوبت یا فلاح و رستگاریشون بیان میکند عموما از این دست است. قرآن در مقام اخباره، اونم اخبار از یک امر تکوینی. خداوند میخواد بگه من نظام عالم رو یه جوری خلق کردم که اگر مردمان یه جامعه بینشون رباخاری فراوان شد به فلان گناه دچار میشن، اگر ظلم فراوان شد به فلان عقوبت گرفتار میشن، به فلان حالت گرفتار میشن. مردمانی که اهل امر معروف و نهی از منکر نباشن به حاکم ظالم، به حاکم جائر مبتلا میشن. این تو روایت ما آمده. اینجا اخبار از امر تکوینی است، نه اینکه خداوند از بیرون بیاد و مثل یه عذابی نازل کنه، نه، از این تکوینا رخ میده، این سنت الهی است. اما خطابات انشائی تشریعی دسته دوم هست، یا بگید مولوی، انشائی مولوی یا انشائی تشریعی. به نظر میرسد یه همچین گزاره‌هایی عموما ناظر به فرد مکلف هستند، و اگر هم امر مولوی نسبت به جمع و جامعه‌ای مطرح بشه، این به صورت عام استغراقیه، یعنی به افراد و اعضای اون جمع و جامعه منحل میشه. مثلا میگه همه پاشید برید، همه پاشید برید یعنی چی؟ یعنی شما پاشو برو، شما پاشو برو، شما پاشو برو، و بعد سر آخر اگر یه نفر نرفت همه رو عذاب نمی کنن، همون یه نفر اگه نرفته رو عذاب می کنن. به این شکله، نه اینکه آخه یه عام مجموعیه، یعنی همه باید انجام بدن، حتی اگر یه نفرم انجام نده همه عذاب میشن. نه، عام مجموعی نیست، عام استقراری هستش. کل جامعه با تحفظ بر حیثیت کلیهش رو مورد خطاب و امر قرار نمیده، بلکه کل جامعه به ما اینکه دارای افرادی است رو مورد خطاب قرار میده. حالا این نظر بنده است، میگفت که مرحوم مطهری، یعنی تعبیرش این بود، به شوخی میگفته، میگفت این مطلب به عقل ناقص من میرسه. حالا ببینیم به عقل ناقص شما چی میرسه. عرضم که حالا این به ذهن حقیر میرسه، به ذهن کامل شما ان شاء الله ببینیم چی میرسه. ببینید این بیان شهید صدر تقریبا نزدیک است به این عرض بنده، گرچه از بیانات شهید صدر خلاف این هم استفاده میشه، مثلا این بیانشون الان نزدیکه. ایشون میفرمایند که اینجا که میگوید که مثلا عقاب میشن، عذاب میشن، هلاک میشن، عذاب الهی بر اونها نازل میشه، منظور عذاب اخروی نیست بلکه عذاب دنیویه. مثال هم میزنن به این که حضرت موسی گرفتار همون گرفتاری شد که کل قوم اون گرفتار شده بودن و اونم سرگردان در صحرا، یا امام حسین علیه السلام گرفتار به اون گرفتاری شد که کل قوم اون گرفتار بودن و اونم حکومت یزید بود. این در حقیقت بیان مرحوم آقای صدر هست. ما اگر خدا بخواهد و دوستانمون در همون دانشگاه امام صادق بتوانند زودتر اقدام بکنن که تا پایان امسال بلکه انشاءالله تعالی اون کتاب فلسفه فقه الاجتماع ما چاپ بشه، ما اونجا این بحث رو مطرح کردیم، بحث اصالت فرد، اصالت اجتماع، بحث رو مطرح کردیم، استدلال کردیم که تو کتاب فلسفه فقه الاجتماع. حالا انشاءالله اگر حالا خدا بخواد، البته فقط اونا چیزی نیست، خود منم هست، یعنی الان دقیقا توپ تو زمین ماه، متن دادم فرستادم برای من که من ببینم و اصلاح بکنم اینها، منتها اینم فعلا هست دیگه، حالا تا یه روزی روزگاری و قرارم که تا پایان سال این چاپ شده باشه. تا ببین نکات رو ایشون واقعا دقیق ایشون میگیره چی؟ بدتر از اونه، بدتر از اونه، بدتر از اونه هستش. انشاءالله ما گزارش رو میدم خدمتتون که تغییرات تحولات چی بود. خیلی خوب، می فرماید که و ان کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا. بالاخره دارن تلاش میکنن که تو رو مزاحمت بشن، به پیامبر خطاب میکنن مزاحمت بشن و تو رو بیرونت بکنن از این سرزمین. میدونید که تلاش کردن پیغمبر از مکه بیرون کنن دیگه، و این کارا موفق شدن کردن این کار. خداوند که بله موفق بشه این کاری میکنه. منتها و اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا، منتها جای تو خیلی دوام نمیارن، خیلی ادامه پیدا نمیکنه. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. سنت ما تغییر نمیکنند. اینا پیغمبر به اون وضع الان بیرون که نه که بیرونش بکنن، ولی مجبورش کردن به هجرت دیگه. چند وقت بعد خودشون شکست خورن، مکه فتح شد و به اون وضع خار شدن و ذلیل شدن، به اون شکل در آمدن. این آیه کریمه تاکید میکنند برای یک مفهوم عامی و میفرمند لا تجد لسنتنا تحویلا، سنت ما تغییر نمیکنه. خدا میگه سنت قانون ما پابرجاست و ما این سنت رو با انبیای گذشته داشتیم، نسبت به اونها داشتیم، الان هم داریم و این ادامه پیدا میکنه. و در مورد تو هم همین است که اهل مکه ای که تلاش میکنن که تو رو بیرونت بکنن، نگران نباش، تو پیروز میشی، برمیگردی و همین شهر رو میگیری و همین شهر که مرکز کفره میشه یکی از مراکز اسلام، میشه دومین شهر جهان اسلام در اون زمان. البته اول مدینه بود بعد هم مکه. به این ترتیب اینا از سنن الهی خبر میده. خب ایشون میگن لیس المقصود من انهم لا يلبسون الا قليلا، یعنی انهم سوف ينزل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى من السماء. منظور این نیست که یعنی یه عذابی از آسمان میاد، آتشی میاد، مردم مکه میسوزن. نه، خدا داره سنت طبیعی خبر میده، سنتی که خدا جاری کرده، قانونی که جاری کرده. شما میدونید که وقتی مردم مکه پیامبر رو بیرون کردن، هیچ نه عذابی اومد، نه آتشی اومد، نه هیچ، خیلی هم سالم و سرحال داشتن زندگیشون میکردن. چند مرحله با پیغمبر جنگیدن تا آخر نابود شدن، نه مزوش قصد خودم چه شدن. روال روال طبیعیه، قانون قانون طبیعی است که طی میشود و به این شکل ارسان فرسون که اقدام میشه. خب باز آیت دیگر به همین طریق مطلب تاکید میکنه، لا تجد لسنتنا تحویلا. باز آیه دیگر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الارض. این جالبه، از این آیاتی که اصلا به ما تاکید میکنه برید سنت های تاریخی یاد بگیرید، مطالعه کنید و فرا بگیرید. قد خلت من قبلكم سنن، یه سنت های قبل از شما بوده، فسيروا في الارض، برید در زمین سیر بکنید. فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين، ببینید عاقبت تکذیبگران آیات الهی چیست و چی بوده. یه آقای جوانی رو چند سال پیش تلویزیون شبکه 3 برنامه بود آورده بودش با خانومش، ظاهرا تازه ازدواج کرده بودن یا عقد کرده حالش. این آقای جوان معرفی کرد اما مجری شبکه 3 سالها قبل، بعد گفت بله ایشون حافظ کل قرآن هستن و فلان، یعنی هر بونه یک خانواده مثلا یه حافظ کل قرآن ازدواج کرده با خانومش درد کردن، شاید مثلا ماه رمضان بود. بعد به این گفتش که شما مثلا اهل پارک رفتن و تحقیق رفتن هم هستید؟ به این از این حافظ قرآن پرسید. میگو بله من با خانومم پارک میریم نافلا درفا، قرآن فرموده فسیرو فی الارض. من دیگه اونجا از خنده رو بر شدم، فسیرو فی الارض فنظروا کیف کان عاقبت المکذبین. شما میرید پارک عاقبت المکذبین رو ببینید، میرید پارک تحقیق کنید، اصلا آیه چه ربطی که سیر فی الارض میتونید مثلا فسیرو فی الارض دید که از این حرفا بردیم مگر یادش نبوده دیگه. نه من اینو دیدم، کاخی بوده بعد اینکاش توجیهش مگر کلام بزرگان. نه احسن همین میخوام بگم، اینو میخوام برد بکنم که من دیدم برخی از عرض هستین که اهل منبر مثلا میخواد در مورد سیر و سفر در به گه بله اسلام تاکید داره، برید سفر، برید مسافرت، سیر بکنید. چرا که قرآن میگه سیر و فل ارض، بابا اون سیر و فل ارض فرق داره با اون سیر و فل ارض. این سیر و یه قرآن میگه این بحث عبرتگیری از تاریخ، عبرتگیری از این بلایی است که سر امت ما قبل آمده، نه اینکه دست در باشه تو بگی با هم عمدی گردش و تفریح چیز دیگر، چیز دیگر. بله مثلا روایت داریم در قرآن، روایت پیامبر هست سومو تسحو، روایت داریم سافرو تسحو، سافرو تسحو، مسافرت بریم صحت پیدا بکنیم. راستا واقعا تکوینا هم ما اینو میفهمیم، روایت هم نگفته و عقلا میفهمیدیم این رو، یه نوع ارشاد است. ما اینا میفهمیم که بله با انسان سفر میره به تنوعی شادابی برش حاصل میشه، امثال ذلك سافرو تسحو. اما این سیروف الارض ناظر به این نیست، این سیر منظور یه تحقیق میدانی بکنید در عمر گذشته که چه بلاهایی به سرشون آمده. البته خب الان خیلی از اینا آثارشون از بین رفته، اونش که حالا باقی مونده. قد خلت من قبلكم سنن فسیروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. خب میفرماد تؤكد الآیه على السنن و تؤكد على الحس و تتبع لاحداث التاريخ من اجل استكشاف هذه السنن و من اجل الاعتبار به هذه السنن. آیه تأکید دارن برید سنت های تاریخی رو فرا بگیرید، برید عبرت بگیرید، ببینید قبلا چه اتفاقاتی رخ داده. این خیلی مهمه که ما ببینیم پیش از ما چه رخ داده. ببینید حالا در تاریخ معاصر عرض بکنم، گاهی اوقات بزرگان خیلی تأکید دارن که برید تاریخ مشروطیت رو بخونید. خب چه نکته تاریخ مشروطیت هست، چه نکته تاریخ معاصر هست که ما اونا رو بخونیم؟ خب اتفاقاتی که اون موقع افتاد برای ما الان خیلی درس آموز میتونه باشه، درس آموز میتونه باشه که اگر ما اون کوتاهی‌ها رو بکنیم بلاهای به مراتب بدتر به سر ما میاد، ما ضربات سنگین‌تری به اون وارد میشه، به تعبیر رهبری سیلی می‌خوریم. تعارف هم نداره، یک سنت میاد انجام میشه، سیلی می‌خوریم به وقت. لذا این مطلب تو قرآن آمده. حالا ما وقتمون تقریبا تمامه، بذار یه چند آیه گشتم بخونم دیگه بمانم. در ضمن بعضی دوستان آمدن با ما یه خداحافظی نیمچه هم کردن، گفتن دیگه ما آرام آرام می‌خوایم بریم به سمت برای کربلا، یعنی هفته آینده شنبه نمیتونیم باشیم.